تفسیر قرآن کریم صوت شماره 70 سوره انعام آیات 151 تا 165.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 151 سوره مبارکه انعام. اگر خدا بخواد تو این فایل صوتی سوره انعام تموم میشه. این سه تا آیه اول، آیه 151 و 152 و 153، سه تا آیه کاملی است که چند تا از دستورات دین و از محرمات رو بیان میکنه. حالا توی آیات قبلی ما داشتیم که یه سری از مشرکین مکه احکام مندرآوردی درست کرده بودن، یه سری چیزا رو حرام کرده بودن. تو این آیات خداوند متعال داره میگه که ما چی رو واقعا حرام کردیم. مفسده داره، مشکل داره، نه اون چیزی که خودتون برای خودتون حرام میکنید. در تاریخ هم اومده دو نفر از سران مدینه اومدن خدمت پیامبر، گفتن شما چی میگی؟ داری دعوت میکنی؟ حرف شما چیه؟ حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که در مکه بودن این سه تا آیه رو براشون خوندن و اونم خیلی خوششون اومد، براشون خیلی جالب بود، مسلمان شدن. درخواست مبلغ کردن که حضرت رسول صلوات الله علیه مصعب ابن عمیر که یک جوان بسیار پرشور و توانمندی بود در زمینه تبلیغ، همراهشون فرستاد که اسلام آوردن این دو نفر از سران مدینه و این حرکت و درخواست مبلغ و ارسال مبلغ یکی از دلایل مسلمان شدن مردم مدینه شد. اینقدر با برکت بود. البته دلایل دیگه‌ای هم داشت ولی این یکیش بود که فرمود آیه 151: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما تحریم کرده برایتان بخوانم. خداوند میتونه چیزی رو حرام یا حلال اعلام کنه، نه اینکه آدم بخواد مندرآوردی مثل مشرکین مکه. الا تشرکوا به شیئا، اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید، نه در عبادت نه در ربوبیت. که ما میبینیم تو این آخرالزمان در دمادم ظهور حضرت ولیعصر، خصوصا تو این فتنه های چند دهه‌ای که استکبار و صهیونیسم جهانی با بحث پول و رسانه و اینا به وجود آوردن، شرک در ربوبیت خیلی باعث سقوط انسان ها شد. یعنی اینا اومدن به عنوان مدیران دنیا، مثل فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا در سوره نازعات، اینا هم اومدن ادعای ربوبیت داشتن و میگفتن ما به شما سبک زندگی میدیم، ما میگیم سبک زندگی آمریکایی اسرائیلی مثلا امریکن لایف استایل و اینا، چیزی رو شریک خدا قرار ندید، نه در عبادت مثل مشرکان مکه که بت میپرستیدن، یا شرک در ربوبیت که انسان سبک زندگی و برنامه زندگیشو هم از خدا بگیره هم از دشمن خدا. این میشه شرک در ربوبیت، هم خدا رو مربی خودش قرار بده هم غیر خدا رو. هیچ نوعش. و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر احسان کنید، نیکی کنید. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، و فرزندانتان را به خاطر تنگدستی نکشید، چون اون زمان خیلی باب بود. نحن نرزقکم و ایاهم، چون ما به شما و آنان روزی میدهیم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا بطن، و به کارهای زشت چه آشکار و چه پنهان نزدیک نشوید. در زمان جاهلیت خیلی رسم و رسومای زشتی بود، ازدواج های عجیب و غریب، روابط بسیار زشت و زننده که اسلام اومد بساط همشون رو جمع کرد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، و نفسی را که خداوند کشتن آن را حرام شمرده نکشید جز به حق، که مثلا حالا به عنوان قصاص، به عنوان دفاع، اینا میشه، یه دلیلی داره. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، اینهاست آنچه خداوند شما را به آن توصیه فرموده، باشد که تعقل و اندیشه کنید. خداوند اینا رو فرستاده مخ ما از آکمندی در بیاد، یه ذره فکر کنیم، تعقل کنیم. تعقل یعنی عمیق بشیم توشون، دقیق بشیم. آیه 152: ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن و حتی یبلغ اشده، و به مال یتیم جز به بهترین صورت، یعنی برای اصلاح، برای کنترل، برای حفظش، برای خودش، جز به بهترین صورت نزدیک نشوید تا به حد رشد خود برسد. که وقتی به سن رشد رسید، طبق آیات سوره نساء داشتیم، با گرفتن شاهد و خیلی شفاف و اینا، این اموال رو به خودشون بدید که رد امانت کرده باشید و تو امانتشون خیانت نشده باشه. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، حق و وزن پیمانه را به تساوی ادا کنید، کم فروشی نکنید. مسائل مالی و اقتصادی، تقلب و تخلف و رانت و زیرابی و دنیای فضایی است برای آزمایش انسان‌ها. دنیا نباید فضای ایجاد کنه که انسان‌ها به عنوان طعمه به هم نگاه کنن، جیب همدیگر رو ببرن، جیب همدیگر رو خالی کنن، دنبال منافعشون باشن. به مسائل اقتصادی و مالی درست نگاه کنید، به قسط، به تساوی. لا نکلف نفسا الا وسعها، هیچ کس را جز به مقدار تواناییش تکلیف نمی‌کنی. همه اینایی که میگیم در حد وسع انسانه، مطمئن باشید خارج از وسعتون نیست. و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، و هنگامی که سخنی میگویید عدالت را رعایت کنید، حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد. مراقب باشید از مدار عدل و انصاف خارج نشید تو گفتارتون. و به عهد الله اوفو، و به پیمان خداوند وفا کنید. عهد الله دیگه بالاترین درجه عهد الله، امامت و ولایت دیگه، و همه عهود دیگه. وفادار باشید. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، تذکرون. این اموری است که خداوند شما را به آنان سفارش کرده، باشد که پند گیرید. تو آیه قبل گفت باشد که تعقل کنید، اینجا پند گیرید. آیه 153 و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه، و قطعا این راه مستقیم من است. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، پس از آن پیروی کنید و از راه‌های دیگر پیروی نکنید که شما را از راه خداوند پراکنده کنه. مثل اینکه امروز بگیم بیایید تو سیاستتون، تو اقتصادتون، تو مسائل اجتماعیتون، بیایید بر اساس قرآن، اهل بیت، تفکرات مهدوی اینا عمل کنید، دنبال راه‌های دیگه نرید، شما رو پراکنده و متفرق میکنه، شما رو به بنبست میرسونه. شما اگر در یک بیابانی فرض کنید یک راه اصلیه، اگر راه‌های دیگه رو برید میرید وسط بیابون گم میشید، شما رو به مقصد نمیرسونه. از راه‌های دیگه نرید. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وساكم به لعلكم تتقون، اینها سفارش‌های خداوند به شماست، باشد که تقوا پیشه کنید. تعقل، تذکر، تقوا، آخرای این ست آیه قشنگ حضرت رسول اینا رو فرمود. همون دو نفر خیلی متوجه شدن داستان چیه، به چه چیزای مهمی نهی میکنه، واقعا اینا مفسده زاست. و هم مشرکین مکه رو با این آیات توجیه میکرد که بابا واسه خودتون نشینید حکم تراشی کنید، حرام ها ایناست، خداوند باید قرار بده. خداوند مصالح و مفاسد رو میدونه. بی خود و بی جهت برای خودتون یه سری احکام میتراشید، هم باعث تکلف میشید، هم باعث تبعیض میشید، باعث ظلم و فساد میشید، فضا ایجاد میکنید برای سوء استفاده بعضیا. دیدین توی فضاهای سیاسی ما مثلا یه جایی داریم به عنوان مجلس قانون گذاری میشه، قوانینی که درست میکنن اگر یک ذره از خط زرین اسلامی و عقلی دور باشه، به جای اینکه ایجاد قسط و عدل کنه تو جامعه، بیشتر ایجاد ظلم و فساد میکنه تو جامعه. قانون درست میکنن، از توش 100 تا ظالم و فاسد و راندخار و غارتگر در میاد. طرف میگه آقا از کجا به این ثروت افسانه‌ای رسیدی؟ میگه قانونیه. میری تاشو در میاری، میبینی مثلا یه مجلسی یه قانونی تصویب کرده، از تو این قانون این فرد تونسته سوء استفاده کنه و به یه ثروت افسانه‌ای برسه. هیچ کس هم نمیتونه خفتشو بگیره، که البته در زمان ظهور قیامت صغرا و در خود قیامت کبرا خداوند متعال اینا رو بازپس میگیره. میگه درسته که شما اون قانون رو استفاده کردی به این ثروت رسیدی، اما اولا اون قانون مورد تایید ما نبود، اینجا تناقض داشت و تو هم میدونستی اون تناقض‌ها رو، از اون تناقض‌ها اتفاقا سوء استفاده کردی، فرصت طلبی کردی، مثل یه حیوانی که به طعمه‌ای رسیده چنگ انداختی، کندی و به این ثروت افسانه رسیدی. اولا این تناقضی که تو میدونستی و سوء استفاده کردی، ثانیا مگه ما طبق آموزهای دیگه دینی نگفته بودیم مسئولین باید شبیه فقیرترین مردم زندگی کنن؟ شما چرا اون اصل رو گذاشتی زیر پا، رفتی یه قانونی که مثلا یه عده‌ای مثل خودت نفهم و نادان تصویب کردن برداشتی، اسباب سوء استفاده خودت قرار دادی و رسیدی به این ثروت، که هر کی هم بهت بگه این ثروت از کجا آوردی بگی قانونیه. پس اون اصل مهمی که امام معصوم میگه مسئول در جامعه اسلامی باید شبیه فقیرترین مردم زندگی کنه و الا تا ابد خواهد سوخت. دو روز دنیا اومدی آزمایش بشی، اینجوری تو آزمایش مردود میشی، مهر بی تقوایی به پیشانیت میخوره، هیچ عملی رو هم خداوند ازت نمیپذیره، با دست خالی و کوله باری از گناه میری اونور و تا ابد جهنم. اینه که خیلی مهمه، ما خیلی باید در بحث قوانین دقت داشته باشیم. خداوند اخلاق رو بالاتر از قوانین قرار داده، به خاطر همین اگه یه جای دیدی قانون داره یه جورای فضا ایجاد میکنه برای سوء استفاده، شما اخلاقی رفتار کن، با تقوات رفتار کن که بتونی خودتو نجات بدی لااقل. خیلی این سه تا آیه آیات جامعی است در رابطه با منهیاتی که خداوند قرار داده. شسته و رفته ما اینا رو بد میدونیم، مثل اینکه یه نفر بیاد به شما بگه آقا شما به عنوان یک شیعه، به عنوان یک کسی که منتظر ظهور امام دوازدهمی، شما چی میگی، چیا رو بد میدونی؟ ما میگیم بیاد برقرار کنه قسط و عدل رو، یعنی برابری و عدالت رو در کل دنیا و کل انسان‌ها رو به قله فرج برسونه و از هر نوعی، چطور توی آیات نهی ها بود، از هر نوعی ظلم و فساد و تبعیض و سقوط جلوگیری کنه. خب مگه بد این؟ شما به هر کس امام زمان تو اینجوری معرفی کنی، قطعاً او اگر قرض و مرضی نداشته باشه میپذیره. ما باید یه مطالبی رو آماده داشته باشیم. اگر کسی برگشت بهمون گفت آقا شما به عنوان یک شیعه علوی و شیعه منتظر ظهور امام دوازدهم چی میگی؟ حرف حسابتون چیه؟ چیزایی که از نظر شما بده چیه؟ ما میگیم اینا، هر چیزی که باعث سقوط انسان بشه. آیه 154 ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لكل شیء و هدا و رحمتا، وانگهی به موسی کتاب دادیم، یعنی کتاب آسمانی، تا بر کسی که نیکوفهم و نیکوکار است تمام کنیم و بیانگر همه مسائل و وسیله هدایت و رحمت مردم باشد. لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، باشد که به دیدار پروردگارشان ایمان آورند. چون خیلی قرآن و تورات شباهت‌های زیادی داره، خصوصا تو بحث احکام، ما یه همچین چیزی دادیم قبلا هم. حالا چه تعجبیه که قرآن برای شما نازل شده؟ آیه 155 و هاذا کتاب انزلناه مبارک فتبعوه، و این کتابی است پربرکت که آن را نازل کردیم، پیرو همون توراتی که قبلا نازل کردیم، چیز تازه‌ای نیست. فتبعوه، پس از آن پیروی کنید. و تقول لعلکم ترح همون و تقوا پیشه کنید، باشد که یا شاید که مورد رحمت قرار گیرید. آیه 156. حالا چرا ما اینو نازل کردیم؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، آن را نازل کردیم تا نگویید کتاب فقط بر دو طایفه، یعنی یهود و نصارای قبل از ما که پیش از ما بودن نازل شده است. و ان كنا عن دراستهم لغافلين، و ما از آموختن آن بی خبر بودیم. چون یهودیت و مسیحیت دین جهانی نبود، دینی بود مخصوص یه قوم خاصی، قوم بنی اسرائیل. میفرماید ما این کتاب رو برای شما نازل کردیم که شما نگید چرا برای اونا نازل کردید برای ما نازل نکردید. مثلا خداوند تبعیض قائل شد برای بنده هاش. اصلا ارسال رسول و انزال کتب برای همه انسان ها تو دستور کار ماست. حالا ما برای شما این قرآن رو نازل کردیم، یعنی ما طبق برنامه داریم عمل میکنیم. اگر نازل نمی کردیم، شما میتونستید بعدن مثلا تو فضای قیامت و اینا بگید خب ما برامون پیامبری نیومد، کتابی نیومد، ما گمراه شدیم، ما باید یه راست بریم تو بهشت، هر کاری هم کرده باشیم. اینی که خداوند در دستور کارش اصلا اینو قرار داده. اگر قرار نمیداد بر علیه شما میتونستید وقت اقامه حجت کنید. آیه 157. او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، یا بگویید اگر کتاب آسمانی بر ما نازل میشد قطعا ما بهتر و بیشتر از آنان هدایت میشدیم. برای اینکه فضای آزمایشتون به راه باشه، بعدن زبونتون دراز نشه. برای جلوگیری از این بهانه ها، فقط جاءکم بینتون من ربکم و هدن و رحمه، از طرف پروردگارتان دلیل روشن و هدایت و رحمت آمد. فمن ازلم ممن کذب به آیات الله و صدف عنها، پس کی ستمگارتر از کسی که آیات الهی را تکذیب کند و از آن روی برگرداند. صدفه یعنی اعراض شدید از چیزی بدون اینکه آدم فکری، اندیشه، تأملی چیزی داشته باشه، میگن صدفه. سنجز الذین یستفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یستفون، ما به زودی کسانی را که از آیات ما روی برمیگردانند با عذابی سخت کیفر خواهیم کرد، به خاطر آنکه پشت به راه حق میکردند. آیه 158. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکه او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان نزد ایشان بیایند، یا خود پروردگارت بیاید، یا بعضی از آیات پروردگارت بیاید؟ که این تفسیر مهدوی داره. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. خیلی مهمه، خصوصا برای بحث ظهور این آیه خیلی مهمه. برای ما که الان در آخر الزمانیم و در آستانه ظهوریم و یه فرصتی داریم، از این فرصتمون با توجه به این آیه خیلی باید خوب استفاده کنیم و روشنگری کنیم. البته میفرماید مگر نمیدانند، یه همچین چیزی رو میخواد بگه، روزی که بعضی از نشانه ها بیاید، اون نشانه های قهر و عذاب الهی، توبه و ایمان اضطراری آنان که پیش از این ایمان نیاورده اند سودی نمیبخشد و نیز ایمان آنان که کار خیری را انجام نداده اند به کار نخواهد آمد. قل انتظروا انا منتظرون، بگو منتظر باشید، یعنی منتظر امر الهی، قهر خداوند، ما هم در انتظاریم. اصلا این آیه مال بحث انتظاره. یه جمله معروفی هست، میگن ایمان خود را قبل از ظهور کامل کنید، چون در وقت ظهور ایمان فایده نداره. چند تا روایت هست تو کتاب کمال الدین تمام النعمه جلد 1 صفحه 18 از امام صادق علیه السلام در رابطه با همین آیه 158 سوره انعام میفرماید فقال الایتو هم الائمه، آیات همون امامانه که نشانه های الهی ان، حجت های الهی ان، بعض آیات ربک و الایت المنتظره هو القائم اجل الله تعالی فرجه شریف. این بعض آیات منظور اون آیه منتظره است که امام 12 فیوم اذن لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل قیامهی به سیف، که در اون هنگام ایمان کسانی که قبل از این که ایشون قیام کنه به شمشیر، یعنی قیامش علنی بشه، قیامش جدی بشه، فایده نداره. و ان آمنت به من تقدمه من آبائه علیهم السلام، اگرچه به امامان قبلی اعتقاد داشته باشن، که باز تو یه روایت دیگه تو همین کتاب کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 357 همین آیه رو امام صادق علیه السلام فرمودن، بعد فرمودن یعنی خروج القائم المنتظر منا ثم قال یا ابا بصیر توبا لشیعت قائمنا، خوشا به حال شیعه قائم ما، المنتظرین لظهورهی فی غیبته، کسانی که منتظر ظهورن در غیبتش، یعنی ایمان دارن بهش، و المطیعین له فی ظهوره، و مطیع اونن در هنگام ظهورش. یعنی ما اگر قبل از ظهور ایمانمون رو کامل نکنیم، اعمالمون رو پاک نکنیم، حسابمون رو صاف نکنیم، ایمانمون باید خروجی عملی برامون داشته باشه. مثلا باید با ایمانمون کار سیاسی کنیم، کار اقتصادی کنیم، کار اجتماعی کنیم، مددکار اجتماعی باشیم، با ثروتمون تو مسیر ظهور امام زمان یه کاری کرده باشیم. وقتی صبر کنیم امام زمان بیاد بخوایم ایمان بیاریم یا بخوایم کار خیری انجام بدیم، دیگه فایده نداره. تو این آیه میفرماید لم تکن آمنت من قبل، قبلش ایمان نیاورده باشن، او کسبت فی ایمانها خیرا و نیز ایمان آنان که کار خیری را انجام نداده اند به کار نخواهد آمد. یعنی خروجی عملی نداشته قبلا، فقط در حد حرف بوده، فقط لب و دهن بوده، شعار بوده. این که میفرماید ایمان خود را قبل از ظهور کامل کنید، اختلاس ها را قبل از ظهور برگردانید، غارتگری ها را قبل از ظهور توبه کنید، این سیاسی کاری ها، سیاست بازی ها، این رانت خاری ها، سوء استفاده از قوانینی که خودتون اومدید برای خودتون درست کردید، دستاویز رانت خاری و غارتگری قرار دادید که هر کس هم خواست حرفی بزنه بگیم قانونه دیگه، ما طبق قانون اینقدر ثروت افسانه ای جمع کردیم، اینا رو باید قبل از ظهور پاک کنید. در زمان ظهور اینا برای شما فایده نداره، مثل قیامت، چون ظهور قیامت دیگه، قیامت صغرا در مقیاس دنیای مادی تو عالم ماده. مگه تو قیامت انسان میتونه بگه حالا بذارید من برم حسابمو پاک کنم؟ دیگه تموم شده وقت عمل، اونجا وقت حسابرسیه. زمان ظهور هم همینه. اگر کسی بخواد قبلا گند زده باشه فکر کنه اونجا میتونه زیرابی بره و یه جورایی ماسمالی کنه قضیه رو، دیگه نمیشه، قبلش باید درست کرد. خیلی مهمه دیگه، ما این فرصتی رو که داریم در آستانه ظهور میتونیم با این آیه چقدر خودمون اصلاح کنیم. اگه یه موقع خدای نکرده مشکلی تو مسائل مالیمون، اقتصادیمون، یه موقع اهل گناهی خدای نکرده، یا دیگران رو روشن کنیم که بابا ببین داستان اینه ها، نمیپذیرن ها، قبلش باید یه کاری کرد. آیه 159 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، کسانی که دین خود را پراکنده ساخته و گروه گروه شدن، هیچ گونه ارتباطی با آنان نداری، یعنی دیگه ولشون کن. انما امرهم الی الله، سر و کار آنها تنها با خداست. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، سپس خداوند آنها را از آن چه انجام میدادند با خبر میکند. یعنی اینایی که انشعاب ایجاد کردن تو جامعه به خاطر تحریف و منافع و سیاست بازی و سیاسی کاری و اینا رو خلاصه باشون کاری نداشته باش تا با من، خیلی خطرناکه. تفرقه باعث پیروزی دشمنه، تفرقه زمینه تسلط دشمن رو بر ما فراهم میکنه. آیه 160 من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، خیلی نکته مهمی توش هست. هر کس حسنه کار نیکی رو انجام بده و بیاره، جاء برای او 10 برابر آنچه که انجام داده، نه انجام بده فقط، انجام بده و حفظش کنه و بیاره. و من جاء بالسیئه، و هر کس عمل زشتی رو بیاره، یعنی انجام بده، توبه نکنه، اینو ورداره با خودش بیاره اونور، فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون، جز به مانند آن کیفر نخواهد دید و ستمی بر آنها نخواهد شد. مثل اینکه یه نفر رفته مثلا یه شیری رو از یه گاوی دوشیده، باید بیاره بذاره سر سفره تا بقیه استفاده کنن دیگه، وسط رو بزنه بریزه، بعد همه بهش بگن کو شیر، میگه من شیر رو دوشیدم دیگه، زحمتمو کشیدم، کارمو انجام دادم. میگن خب کو، میگه هیچ چیز دیگه، افتاد وسط را ریخ. میگم خب چه فایده ای داره، تو باید انجام که میدی اونم بیاری، به ثمر برسونی. صرف انجام دادن و انرژی مصرف کردن و مثلا یه کاری کردنش کارو تموم نمیکنه، بله اینم مهمه، ولی مهم اینه که شما وقتی کاری انجام میدی بتونی بیاریش، یعنی حفظش کنی. چون ممکنه انسان یه کاری انجام میده با عجب، اینکه خودش از خودش خوشش بیاد، با بی تقوایی، با نداشتن اخلاص، نیت خدایی نباشه، بعد که انجام داد با منت و اذیت اینا رو بزنه نابود کنه، از بین ببره. باید انسان کارو حفظ کنه، با خودش بتونه ببره. آیه 161 قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا، بگو همانا پروردگارم مرا به راه راست و مکتب استوار هدایت کرده است، همان آیین حقگرای ابراهیمی، و ما کان من المشرکین، و او از مشرکان نبود. چرا این آیه اینجا اومده؟ چون مشرکان مکه ادعاشون این بود که به دین حنیف حضرت ابراهیم. حضرت رسول با این آیات سوره انعام که خیلی روشنگری داشت و قشنگ پتمته این مشرکین مکه و انحرافات و تحریفاتشون و اینا رو ریخ رو آب، داره با این سوره و این آیه میگه من پیرو اون آیین حنیف و حقگرای حضرت ابراهیمم که او از مشرکان نبود، منم دقیقاً دارم همونو میگم. شما با این شرکتون اونو تحریف کردید، از مدار و مسیر اصلی خودش خارج کردید. این چه کاریه کردید که به خاطر منافع خودتون، مناسب خودتون، اومدید یه چیزی رو در کنار خداوند قرار دادید و این ظلم‌های بزرگ و متعاقب این ریشه غلط انجام دادید. چون شما وقتی یک انحراف ریشه ایجاد کردید به نام شرک، پشتش ظلم‌ها و فسادها و جرم‌ها و جنایت‌های متعدد میاد. خداوند به پیامبر میفرمود بگو من پیرو دین حضرت ابراهیمم، شما همه خارج زدید. آیه 162 قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو همانا نماز من و عبادت من و زندگی من و مرگ من برای خداوند پروردگار جهانیان است. اینه درست. اون بنای مشرکانه شما خیلی غلطه، درست اینه، اخلاص فقط برای خدا. آیه 163 لا شریک له، شریکی برای او نیست، و به ذالک امرت و انا اول المسلمین، و به آن مأمور شده ام و من نخستین مسلمانم. آیه 164 قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء، بگو آیا جز خداوند پروردگاری، ربی، شرک در ربوبیت داشتن دیگه، بجویم، در حالی که او پروردگار همه چیز است، پروردگار همه چیزه. شما ببینید چقدر این گیاهان، طبیعت، این جهان پیرامونتون رو قشنگ پرورش داده، خب باید پروردگار بودن اون رو توی همه حوزه‌های خودتون هم بپذیرید، نه اینکه کنارش مشرکانه یه چیزی قرار بدید. ولا تکسب و کل نفس الا علیها، و هیچ کس چیزی کسب نمی‌کند مگر به عهده خودش. هر کس هر کاری کنه گردن خودشه، تبعاتش رو می‌بینه. ولا تزر وازره وزر اخرى، و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد. ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، سپس بازگشت شما به سوی پروردگارتان است، پس شما را به آنچه در آن اختلاف می‌کردید آگاه می‌کند. و آیه 165 که آیه آخر سوره مبارکه انعام، و هو الذی خلقکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. حق مطلب اینه، عمدتاً آیات آخر سوره ها دیگه حق مطلب رو تمام می‌کنه، اون مطلب رو با یه مطلب نهایی و جامع و کامل ختم می‌کنه، و او خدایی است که شما را جانشینان زمین قرار داد و درجات بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داد. تا چی؟ تا شما را در آن چه به شما داده بیازماید. بابا یه عده‌ای قبل از شما بودند، خداوند اونا رو برده، شما رو جای اونا آورده. برای چی؟ برای اینکه شما رو آزمایش کنه. نوبتیه، مال شما نیست. اگه می‌خواست مال کسی باشه به شما نمی‌رسید. نگو مال من، بگو نوبت من. برخی رو به برخی هم برتری میده. بالاخره حالا به صورت طبیعی، غیر طبیعی، برخی از این برتری‌ها آدم خودش تلاش می‌کنه میرسه. بعضی رو خود خداوند برتری میده. یکی رو تو خانواده ثروتمند به دنیا میاره، یکی رو تو خانواده فقیر، یکی رو اینور تاریخ، یکی رو اونور تاریخ، یکی رو اینور جغرافیا، یکی رو اونور جغرافیا. بالاخره بعضی رو به بعضی برتری میده. همه اینا هم برای آزمایشه، و هر کس هم به اندازه توان خودش مورد آزمایش قرار گرفته میشه. خداوند هر کس رو نسبت به داشته‌های خودش آزمایش میکنه. آزمایش کسی که توی خانواده ثروتمنده خیلی سنگین تر از آزمایش کسی است که تو خانواده فقیره. ممکنه یه نفر بگه آقا چرا من تو خانواده فقیر به دنیا اومدم، فلانی تو خانواده ثروتمند. خب از اونور امتحانای اون سخت‌تر، امتحانای تو آسون‌تر. اینجوری عدالت خدا هم اجرا میشه، برای اینکه شما رو آزمایش کنه. این دنیا چیزی نیستش که شما دو دستی به چسبی و به خاطرش دوچار شرک بشی، دوچار حرامخواری بشی، دوچار سوء استفاده مالی بشی، بت بذاری، مردم بیان پای اون بتا نذورات و پول بریزن، یه زیارتگاهی چیزی ایجاد کنی، مردم بیان تو اون زیارتگاه پول بریزن، بعد اون پولا رو ورداری، سوء استفاده مالی کنی، اختصاصی سازی کنی، برای خودت نور چشمی ها خرج کنی. دنیا ارزش اینا رو نداره. شما باید تو این دنیا آزمایشت رو خوب پس بدی. قراره یه دو روزی اینجا آزمایش بشی و بری اونور. یه کاری کن تو این آزمایش سربلند بیرون بیای. آیه آخر داره قشنگ مطلب رو جمع میکنه. مراقب باشید این دو روزه بیفتی تو دام شرک و سوء استفاده های مالی و انحراف و تحریف و اینا، تو آزمایش مردود، تا ابد دچار خسران و جهنم ابدی. ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم. به به، چقدر قشنگ. همانا پروردگار تو هم سریع العقاب، اگه کج قدم بذاری محکم مجازات میکنه قاطعانه، و هم غفور و رحیم، آمرزنده است، راه توبه رو باز گذاشته، میبخشه، رحیم، شما رو علاوه بر این که میآمرزه و مورد مغفرت خودش قرار میده، مشمول رحمت خاص و ویژه خودش هم قرار میده. قشنگ مطلب جمع شد و حق مطلب روشن شد. ان شاء الله ما با این سوره های مکی مأنوس باشیم، درش عمیق بشیم، دقیق بشیم، هم باعث میشه عقاید و اخلاقمون رو با تحقیق به دست بیاریم و بعد در خودمون تحقق بدیم، اصلا انسان یک انسان دیگه میشه، بزرگ، با یک روح بزرگ، هم پاسخ سوالای فلسفیه، هم بیدار کننده فطرت‌های به خواب رفته است، و هم اگر ان شاء الله امام زمانمون بیاد بخواد پایه‌ای و ریشه‌ای این قرآن رو در کل دنیا جا بندازه، با همین آیات ما باید با شرق و غرب عالم و بلکه با دینداران منحرف و مشرک احتجاج کنیم، مطلب رو از ریشه و پایه درست بچینیم، بیاریم بالا، تا ان شاء الله ساختمانی که امام زمانمون میخواد روش بسازه و همه انسان‌ها رو به قله فرج برسونه، یک کار اصولی ساز و کار مفید و مؤثر باشه، و ان شاء الله ما هم تو این زمینه برای امام زمانمون مفید و مؤثر باشیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.